بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله قدر عظیم و لعن علی اعدائهم اجمعین. ما در علم اصول خواندیم که گاهی از اوقات جمله خبریه معنای انشا میده برای حکم تکلیفی و حکم وضعی، گاهی شارع مقدس به جای جعل حکم مستقیما یک جمله خبریه گفته که مفاد اون جمله خبریه جعل حکم تکلیفاً یا وضعاً. در جلد اول کفایه در بحث اوامر مرحوم آخوند یک بحثی در همین موضوع داره، مثلا میگه یغتسلوا یعیدوا الصلاة یتوضؤوا. یغتسلوا برچه جمله خبریه است، یعیدوا الصلاة جمله خبریه است، ولی از جمله خبریه استفاده میشه که واجب است اعاده صلات، واجب است به اینکه وضو بگیره. خلاصه حکم تکلیفی از جمله خبریه استفاده میشه، به جای انشاء یک حکم تکلیفی یک جمله خبریه گفته، ولی از اون جمله خبریه انشاء حکم تکلیفی فهمیده میشه. در معانی هم جعل حجیت، حجیت گفتیم که حکم وضعیه، ولی اشاره میگه فانهم حجتی علیکم، یعنی به این که فقها حجت هست نسبت به مردم، یعنی اشاره جعل حجیت میکنه با همین گفتار، با همین جمله جعل حجیت میکنه برای فقها نسبت به مردم. امثال این زیاده که ما خواندیم، بیشتر یک جمله خبریه بودن. العلماء ورثت الانبیا این جمله خبریه است، ولی مفادش این است به این که خداوند متعال برای فقها جعل کرده از وارث انبیا بودن را در اون احکامی که انبیا داشتن، فقها هم همان سمت و همان احکام را خلاصه دارن. حالا یاد این جواب سوال دیروز بود که بعضی از عزیزان سوال میکردن. بحث ما در توقیع اسحاق ابن یعقوبه. گفتیم که یکی از ادله محکم قائلین به ولایت فقیه همین توقیع شریف فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، که از دو جای این توقیع، اولون حوادث واقعه، دوم این فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. و کلماتی عرض کردیم از جمله امام رضوان الله علیه که گفتیم که عمده به همین استدلال میکنه در مقابل کسانی که از محشین مکاسب و شراح مکاسب بگن دلالت نداره، ولی ما میگیم دلالت داره. کلام امام رضوان الله علیه نقل کردیم. صاحب جواهر در چند جا به همین توقیع استدلال کرده برای ولایت فقیه. یکی در جلد 21 صفحه 395 در جواز اقامه حدود للفقیه، چون یکی از مظاهر ولایت فقیه اقامه حدوده. در بحث جواز اقامه حدود للفقیه استدلال کرده صاحب جواهر، از جمله به همین توقیعی که بعد رسید که خبر نهم بود از باب 11 از ابواب صفات قاضی. علاوه صاحب جواهر رفته سراغ توقیع شیخ مفید که دیروز عرض کردیم در صفحه بعدش، این 395 و 397، اونجا گفت توقیع شیخ مفید هم دلالت داره بر ولایت فقیه، و خیلی اونجا با عظمت از شیخ مفید تمجید و تکریم نمیکنه. صاحب جواهر چند جا استدلال میکنه به این توقیع برای ولایت فقیه. اون که عرض کردیم جلد 21 بود، در جلد 40 در کتاب قضا، البته اون جواهری که ما داریم که 43 جلده، در جلد 40 در کتاب قضا صفحه 48 باز اونجا میشان استدلال میکنه به این که فقیه میتواند که قضاوت کنه به تمام معنا، لکما هو مقتضا جعل حجتا علیهم کما انه حجت الله. باز این اشاره به همان توقیعه که وقتی که امام عصر علیه السلام حجت قرار داده فقیه را برای مردم و خودش را حجت برای فقها، استفاده از این که جعل ولایت کرده برای فقیه. کتاب قضا جلد 40 صفحه 48. باز از جمله کتابهایی که استدلال میشه به این توقیع برای ولایت فقیه مهذب الاحکام. مهذب الاحکام یک دوره فقه مال فقیه رحمت الله علیه سید عبدالاعلای سبزواری، این سعی کرده یک دوره فقه را استدلالاً در حدود 30 جلد. کتاب بسیار خوبه، این فقیه بسیار خوبی بوده. اونجا که عروه مطلب داره متن عروه قرار داده، خیلی جاهران که عروه نداره اون ملحق کرده و خلاصه یک دوره فقه. مهذب الاحکام جلد 16 هم. بحث ما در جلد 16 همه ولایت فقیه صفحه 405 تمسک کرده برای ولایت فقیه به همین توقیع شریفی که عرض کردیم. خب صاحب شیخ انصاری هرچند که در مکاسب گفته به این که اثبات ولایت فقیه دونه و خرط القطاد، از این روایات گفته که نمیشه اثبات کرد، از جمله کسانی که مناقشه میکنه خود شیخه. اما همین شیخ اعظم انصاری در جاهای دیگه در کتابهای دیگه قائل به ولایت فقیهه. بله عرض کنم که ایشان در کتاب زکات، چون شیخ انصاری از چند کتاب دیگه چاپ شده، زکات است و قضا است و شهادت و اینها از چاپ شده، در اینجا گفته که اگر فقیه طلب زکات کرد دلیل نداریم که واجب باشه به اون بدیم، چون در اینجا مناقشه داره در ولایت فقیه. اما در کتاب زکات که مستقل چاپ شده ولو طلب حل فقیه، گفته اگر فقیه زکات مطالبه کرد مقتضای ادله نیابت آن است که باید بدن. توقیع شریف هم استدلال کرده که فقیه ولایت داره، چون ولایت داره اگر طلب زکات بکنه باید مردم زکاتشان را به فقیه بدن. شیخ در کتاب زکات صفحه 476. باز همین شیخ اعظم انصاری در کتاب قضا صفحه 48 باز گفته به این که فقیه باید قضاوت بکنه و ولایت داره، تمسک کرده باز به همین توقیعی که مورد بحث ماست. خب از همه کاملتر و فصلتر حاج آقا رضای همدانیه. حاج آقا رضا حاشیه بر مکاسب داره، اما در این مکاسب در بحث ولایت فقیه حاشیه نداره، اما در کتاب مصباح الفقیه، خب میدانید که حاج آقا رضا مصباح الفقیه داره که چند جلد اخیران هم که چاپ شده در جلد 14 هم. در جلد 14 هم مصباح الفقیه حاج آقا رضای همدانی این توقیع را بسیار بسیار کامل توضیح داده. خلاصه این کسی تدبر کنه در این توقیع شریف، یرا به این که حضرت امام زمان علیه السلام خواسته حجت را بر شیعه تمام کنه، در زمان غیبت اون را فقها را حجت قرار داده برای مردم و خودش را حجت برای فقها، یعنی اون چرا که امام عصر علیه السلام اگر حضور می داشت مثل ائمه دیگه ولایت داشت، بر همه اونها فقیه در زمان غیبت ولایت داره. خلاصه این در خیلی عالی در جلد 14 عرض کنم که مصباح الفقیه چاپ جدید صفحه 1300 صفحه 289 مصباح الفقیه جلد 14 صفحه 289 ایشان گفته به این که این توقیع دلالت داره بر ولایت فقیه به طور کامل به همان معنا که عرض کردیم، و میگه از امور مسلمه است نزد فقها حتی بعضی ادعای اجماع کردن بی خود نبوده. اصل ولایت فقیه به اون معنی که ایشان میگن عامه، این میگه به این که بین فقهای ما مسلم است و میتوان گفت که اجماع بر اون قائمه. خب این بحث نسبت به توقیع شریف. امروز روز هشتم دی، روز نهم دی در تاریخ انقلاب اسلامی، روز بسیار بسیار مهمه. از ایام الله و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. آیه پنجم از سوره ابراهیم، سوره چهاردهم قرآن مجید، که خداوند امر میکنه به حضرت موسی به عنوان یک پیغمبر اولوالعزم به مردم تذکر بده ایام الله را. ایام الله چه یعنی؟ ایام الله روزی است که اون قهر و غلبه الهی، روزی است که عزت پیغمبران در دعوت خود در کار خودشان ظاهر شده. حتی آیت الله تبادری مثل قوم نوح و عاد و ثمود و همه اینها اون روزی که مغلوب شدند و غلبه انبیا، قهر الهی اون روز ظاهر شد، اون روز ایام الله. در انقلاب اسلامی ما چند روز ایام الله داریم، چنانکه 22 بهمن با جوش و خروش هر سال انجام میشه و هر سال باید از سال قبل پررنگتر انجام بشه جزء ایام الله. روز نهم دی هم جزء ایام الله. چطور شد که روز نهم دی اون جوش و خروش و خیزش با اون وسعت و با اون گرمی در سال 88 به وجود آمد؟ برای خاطر این فتنه به وجود آمد. این جواب اون فتنه بود، این بصیرت بود که مردم بصیرت خودشان را در برابر اون فتنه نشان داده. قرآن کریم میگه واتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. از اون فتنه ها بپرهیزید، که اون فتنه ها فقط دامنگیر فتنگران نمیشه بلکه دامنگیر یک جامعه میشه. این آیه 25 از سوره انفال، واتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. از اون فتنه ای که فقط دامنگیر ظالمان نمیشه بلکه یک جامعه ای را تحت سیطره خودش قرار میده، اونجور فتنه از اونا مخصوصا پرهیز کنید. این فتنه سال 88 به این ترتیب بود. البته از همون خرداد ماه آغاز شد مقدماتی برای چنین فتنه ای به تحریک دشمنان اسلام و انقلاب، که قصد اونها یک کودتایی بود. در حقیقت این فتنه 88 یک کودتایی بود برای براندازی نظام، چون دشمنان از این نظام سیلی فراوان خوردن. از این جهت یک کودتایی خواستن به وجود بیارن با این مقدمات که از همان خرداد ما کم کم آغاز شد و ادعای تقلب در انتخابات و فلان و فلان و فلان. خب این وسعت پیدا کرد تا آمد به مال ما. روز ششم دی میدانید که مصادف با عاشورا بود، حمله کردن به خیمه های عاشورائیان در تهران و شعارهایی که عرض میکنیم دادن، این کار واقعا خیلی بی سابقه بود که سوزاندن خیمه ها و پرچم های عاشورا، مردمی که قرن هاست در روز عاشورا برای احیای عاشورا این جوش و خروش هر سال انجام بدن. و اگر این جوش و خروش های عاشورایی نبود کم کم کربلا هم فراموش می شد. اما همین جوش و خروش ها و خیزش هاست که عاشورا را اینطور هر سال پررنگ تر از سال قبل نگه داشته. اینا خواستن که این یک رکنی بود از ارکان اسلام و انقلاب، این را هم در هم بشکنن. بنده اون موقع 4 سوال از فتنگران و حامیان فتنه کرده بودم، این عرض کنم تا بقیه صحبت. چهار تا سال این بود که چون اینا آمدن به میدان به پشتیبانی دشمنان اسلام، یعنی آمریکا، فرانسه، انگلستان، سکنستان، اینا اینو به میدان آمدن. یکیش این بود که چهار تا سال از اون موقع کردم از اینها جواب بدن نده. اولی گفتن شعارشم بود نه غزه و نه لبنان، جانم فدای ایران. یکی از شعارشم بود، شعار بسیار بسیار هنجار شکنه، برای خاطر اینکه ما از چه دهت از غزه و لبنان پشتیبانی میکنیم؟ اینا جبهه مقاومت هن، سوریه و غزه و لبنان در مقابل صهیونیستن. اگر این مرزها در هم شکسته بشه، اون وقت دیگه این صهیونیست‌ها قدرت بیشتری پیدا میکنن. اگر چند روز قبل رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه‌ای فرمودن که چند به مدت کوتاهی به اسرائیل فرصت داده شد، اون داعش و فلان فلان در جاهای دیگه مردم رو مشغول کردن، اینا فورا ادعا کردن که ما مالکیم و یهودیت مسجد الاقصا و اون نقطه ای که اونا هستن مدرک در آوردن و گفتن یهودیت اینجا چند قرن ما داریم و چند هزار سال مال یهودیست و یک مقدار قبل. خب این اگر قرار باشه صهیونیست ها قدرت پیدا کنن که نوکر آمریکان یا آمریکان نوکر اونهاست، اینا که اینا به اون مقدار قناعت نخواهند کرد، برای تمام منطقه، برای تمام کشورهای اسلامی خطر یهودیت. امام رضوان الله علیه در اون ولایت فقیه که بحث کردن فرمودن علت ولایت فقیه چی شده که اینقدر تاریک شده و حالا ما داریم اینقدر بحث میکنیم؟ فرموده اول که اسلام به وجود آمد یهود جلوش گرفتن. دیگر سرگرمی پیغمبر، این تنش بنی قینقا و بنی قریظه و بنی نظیر و خیبر و فلان فلان، اینا چند سال با اسلام جنگیدن. بعدم نقشه های اینا ادامه داره. اسرائیلیات آمدن داخل کردن به مطالب احکام اسلام، خلاصه یهودیت ضربه بسیار بزرگی به اسلام زده و صهیونیستا الان هم مشغولن. این بود که میفرماد بعضی مطالب اینطور شد و در نتیجه همون اقدامات و فعالیت اونا اهل بیت کنار زده شدن، سلاطین سرکار آمدن، استکبار سلاطین، تمام اینا برمیگردن به یهود. خلاصه نه غزه و نه لبنان جانم فدای ایران معناش این است به این که تمام حرکت ها و شهادت ها و جهاد ها همه را زیر پا بگذاره و ایران هم ایران سابق بود دیگه، که اونطور زیر سیطره استبداد و استکبار بود. نه غزه و نه لبنان جانم فدای ایران، یکیش بود. دوم گفتن جمهوری ایرانی نه اسلامی. یکی از ارفارش این بود، خب جمهوری ایرانی، ایران قبل از این انقلاب همان ایرانی بود که زیر سیطره شاه سلطان حسین و زیر سیطره ناصرالدین شاه و رضا خان و محمد رضا خان بود. این معناش چیه؟ این معناش هست یعنی هدر دادن خون همه شهدا و همه زحمات پامال کردن. این هم دوباره بود. سوم شعاری که هنجار شکنی نسبت به مقام شامخ ولایت، نمیخوام بگم چی میگفتن، نوشتم ولی نمیخوام بگم چه عبارت را گفتن، هنجار شکنی بود نسبت به مقام شامخ ولایت و حضرت امام و مقام معظم رهبری. این بود، این معنیش بود، این ولایت فقیه و رکن اساسی و اصیل این انقلابه. این ولایت فقیه است که دنیا را در دنیا تحول ایجاد کرده. این ولایت فقیه هست که مستضعفان جهان را بیدار و متشکل کرده. ولایت فقیه هست که آثار و برکات فراوانی داره. این ولایت فقیه که استکبار را پریشان کرده و به آخر خط رسانده. ولایت فقیه اینا آمدن، اینا یک اهانت به مقام شامخ ولایت حضرت امام و مقام معظم رهبری. این سوم بود. چهارم آمریکا و انگلیس و یانیست و آلمان و فرانسه همه از این همه فتنه‌گران حمایت کردن. خب ما گفتیم اون وقت که شما اگر راست میگید فتنه نمیخواید ایجاد کنید، اینا رو به ما جواب بدید. یک دفعه دیگه میخوانیم چهار تا سال اون موقع برنده کردن نوشته. اول اینا شعار دادن نه غزه و نه لبنان، جانم فدای ایران. دوم، جمهوری ایرانی نه اسلامی. سوم، هنجار شکنی بسیار شدیدی نسبت ولایت فقیه، مقام شام و ولایت حضرت امام مقام ورزه. چهارم، آمریکا و انگلستان و صهیونیست و آلمان و فرانسه دشمنان اسلام، همه هم از ما پشتیبانی میکردن. خب یک کلمه گفتن که نه خیر، شما بیخود پشتیبانی میکنید، ما طرفدار انقلاب هستیم. خلاصه این یک برند فتنه کودتای غرب بود و برای براندازی بود. در قرآن کریم در 30 جا کلمه فتنه به کار برده شده. در بعض جا این تو الفتنه تو اشد من القتل، الفتنه تو اکبر من القتل. اینطوری مثلا آیات اینطور شدید نسبت به فتنه مثلا داریم. خب و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اینقدر شدید در قرآن نسبت فتنه. خب حضرت امیرالمومنین در بحث در ولایت فقیه، ببخشید، در بحث فتنه مطلبی گفتم، من خیلی کنش بحث زیاد نداریم. این عرض کنم در کلام پنجاهم نهج بلاغه، چون اصل موضوع ولایت کنار زدن اهل بیت یه فتنه بزرگی بود که حضرت امیرالمومنین گفت شق و امواج الفتنه به سفن نجات. وقتی امیرالمومنین کنار زدن اونا رو آوردن، حضرت امیرالمومنین تو رو فاطمه زهرا در خطبه خودش زعمتم ان الفتنه الاف الفتنه سقطوا. فاطمه زهرا که اومد مسجد و خطبه خوان در همان موضوع قصب خلافت، در اونجا از فتنه نام برد، گفت این که شما فرض کرده که حضرت امیرالمومنین اگر بخواد سر کار بمانه بیاد فتنه به وجود میاد. اون یه چیزی درست کردن، همیشه فتنه گران یک بهانه های درست میکنن، توجیهات درست میکنن، مثل در زمان ما حقوق بشر را میگه شما نست تروریستی، شما تروریست هستید مثلا. هنر همه فتنه درست کردن که همیشه دستاویز قرار میدن دیگه. فاطمه از زعمتم الفتنه الا ان الا فالفتنه تسقطوا فان جهنم الله موعدتون بالکار، در خود به خودش. خب بعد حالا امیرالمومنین بعد از جنگ جمل و صفین و نهروان یک کلامی داره در باره فتنه. این کلام پنجاهم در نهج البلاغه است. انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. فتنه رو میخواد توضیح بده. ابتدای فتنه ها دنبال هوا و هوس رفتنه، عقل گذاشتن کنار، شعر گذاشتن کنار، انسان بخواد به خواسته های خودش، به هوای نفسانه. انما بدء وقوع الفتن ابتداش احواء تتبع، بعد احکام تبتدع، بعد بدعت درست میکنن، احکام و قوانین. یخالف فیها کتاب الله، فتنه همیشه با کتاب الله مخالف. یتولد علیها رجال رجال علی غیر دین الله، بعد ادعی هم دین حمایت از اون فتنه علی غیر دین الله. بعد این فرمان که لو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخفع للمرتادین، اگر باطل را بی پیرایانشان بدن به هیچ کس مخفی نمانه، کسی دنبالش نمیره. ولو ان الحق خلص من نفس الباطل اون در هم که انقطع عنصر المعاندی، اگر حق را بی پیرایانشان همه دورش میگیرن. اما یو خذ من هازا زخصون و من هازا زخصون، همیشه فتنه گران یک مطلبی را میگیرن از حق، یک مطلب از باطل، به هم دیگه پیام زجان اون الله استول شیطان علی اولیاء. در اینجا دیگه و انجل دزین سبقت لهم من الحسن، اینجاست که باید ملت بیدار بشه. الحمدلله بیدارن و بیداری خودشان رو نشان دادن و روز نهم دی تبلور بیداری و بصیرت مردم بود که نشان دادن. من معتقدم از ایام الله و هر سال باید فراموش نشه، پررنگتر از هر سال در نظر داشته بشه، تا بر عبرتی باشه برای دشمنان اسلام و عبرتی باشه از طرف این برای فتنه‌گران و حامیان فتنه. این است که فردا ما درسمان تعطیله، درسمان تعطیله به عنوان همون نهم دی و روز جوش و خروش که باید همیشه پررنگتر از هر سال این زنده و تجمعات بسیار پرشکوه انجام بگیره، تا اینکه این همیشه در تاریخ انقلاب اسلام بمانه ان شاء الله تعالی. اللهم صل علی محمد.